الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وله الحمد، الحمد لله وله الشكر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، وما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى زينب أخت الحسين ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هدیه به ارواح پاک علما، شهدا، صلحا، رفتگان از همه حضار این جمع مجازی و این فضای مجازی صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض ارادت و سلام دارم خدمت حضار ارجمند، خانم ها و آقایان محترم، و تقدیر و تشکر می کنم از دوستان بزرگوار و همکاران ارجمندم در پژوهشکده اسلام تمدنی، به ویژه جناب آقای شریفی عزیز که زمینه ساز اقامه عزای مجازی برای وجود نازنین امام حسین علیه السلام رو فراهم کردند و این توفیق هم نصیب این بنده شد که در دو سه شب اول افتخار خدمتگزاری به وجود گرامی امام حسین علیه السلام و شما حضار ارجمند و دوستان بزرگوارم داشته باشم. من قبل از اینکه بحث خودم رو شروع بکنم، ابتدا دو سه تا نکته رو توضیح بدم و یادآوری بکنم، بعد وارد بحثم خواهم شد. اولا باید اظهار تأسف و تأثر بکنیم از وضعیت موجودی که جامعه ما جهت کرونا به اون درگیر شده و گرفتار اون شده، و هم وطنان و شهروندان عزیزی که داریم دست میدیم، ما در غم این عزیزان خودمون رو شریک میدونیم و عزادار این عزیزان هستیم. به این جهت من خواهش من اینه حد اکثر اگر بتوانیم همین فضاهای مجازی رو برای برگزاری عزا و خدای ناکرده لطمه و ضرری به جان مؤمنی، به جان شیعهی، به جان انسانی نخوره، این به نظر من مورد رضایت وجود نازنین امام حسین علیه السلام هم قطعا هست. لذا تلاش بکنیم که به هر حال با توقعه اینجور فضاها، از حضور در فضاهایی که به هر حال امکان ابتلاع به این بیماری رو فراهم میکنه، دوری بکنیم، چرا که مهم اقامه عزای بر حسینه، حالا میخواد در یه فضای مجازی باشه یا در فضای حقیقی باشه. این نکته اول. که خب من هم مثل بسیاری از شما متأثرم که گاهی میشنویم مصیبتی بر دوستان و همکاران و آشنایان وارد میشه. امیدوارم خداوند انشالله همه حضار ارجمند رو در سایه حمایت خودش کما فی السابق از ابتلاع به این بیماری باز دارد انشالله، و به همه توفیق بده انشالله با سلامتی از این در واقع بیماری هم گذر بکنیم و بگذریم. نکته اول. نکته دوم، چون بحث من در باب مقام زن یا نقش زن در جریان عاشوراست، لذا باید اظهار تأسف بکنم از واقعی که اخیراً در یکی از شهرهای کشور اتفاق افتاد که با کمال تأسف متوجه شدن دوستان بزرگوار که انسان به گمان من متعصب غیر در واقع متخلق به بهانه این که به هر حال تذکری به دو نفر از خانم ها بده و اونها حالا نپذیرند این تذکر رو، مورد هجمه و مورد صدمه اینها رو قرار بده. که این نکات من میخوام عرض بکنم که هیچ ربطی به آموزه های دینی نداره و خواهش من اینه دوستان، هر جا در فضاهای مجازی هر وقت این بحث ها مطرح میشه، با قاطعیت نسبت به این امور موضع گیری بکنیم که اینها ربطی با آموزه های دینی نداره. اینا نشانه جهل پاره از کسانی است که گمان میکنند، متدینن، گمان میکنند به هر حال به این از این طریق میخواهند به آموزه های دینی کمک بکنند. به هر حال اینم یه نکته است که من اظهار تاسف میکنم. امیدوارم شاهد چنین در واقع رفتارهای غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر شرعی نباشیم. به هر حال امر به معروف حتی توسط متخصصین و توسط کسانی که معیارها و موازین انجام امر به معروف رو دارند هم لایه‌ها و ساحت‌ها و شرایطی داره که راحت نیست که ما اگر یه نفر رو در واقع امر به معروف کردیم و نپذیرفت لزوما باید مورد تعرض قرار بدهیم. اینم نکته دوم بود، چون بحثم در باب در واقع مباحث مرتبط به زنان بود، جا داشت که نسبت به این نکته هم موضع گیری بکنم و اظهار نظر بکنم. اما بحثی که میخوام این دو سه شب خدمت حضار ارجمند خانم ها و آقایان محترم عرضه بدارم، سه ساحت داره یا در سه بخش و سه مرحله هست. بخش اول، زنان در پیش عاشورا، یعنی در واقع زنان قبل از وقوع عاشورا، از زمان حرکت امام علیه السلام از مکه و از مکه به سمت کربلا، این فاصله رو من اسمشو میگذارم حضور زنان در این فضا، رو اسمشو میگذارم زنان پیش عاشورا. و زنان روز عاشورا که اون در واقع حالا روز خاصی که اون واقعه اسفناک و تلخ تاریخی رخ میده. و ساحت سوم هم پس عاشورا است، یعنی نقش زنان در پس از عاشورا. چون من در پاره ای از گفتگوها و یادداشت های قبلی هم سالهای گذشته و در پاره ای از منابری که گاه صحبت داشتم این نکته رو بارها عرض کردم، من گمان میکنم که زنان به ویژه وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیه، این انسان بزرگ، این انسان شریف، این انسان جلیل القدر، اگر امام حسین علیه السلام در دو مرحله عاشورا رو در واقع مدیریت کرد و حضور داشت، یکی پیش عاشورا و یکی روز عاشورا، زینب سلام الله علیها هم در اون دو برهه حضور داشت و به اندازه نیاز و اندازه ظرفیت و اندازه در واقع مورد انتظار مدیریت داشت. و هم مرحله سوم رو که دیگه وجود نازنین امام حسین تشریف نداشتند، حضرت زینب و زنانی که همراه ایشان بودند به مدیریت واقعه عاشورا پرداختند و نگذاشتند واقعه عاشورا در واقع در تاریخ بماند و به نسل‌های بعدی نرسه. من در این سه ساحت، در این سه شب انشاءالله تلاش خواهم کرد در واقع نکاتی رو عرض بکنم. امیدوارم دوستان بزرگوار، خانم ها و آقایان محترم اگر پرسش ها و نکاتی داشتن حتما ابراز بفرمایند، بنده استفاده خواهم کرد. مرحله اول پس جریان پیش عاشوراست. ببینید، یک اتفاق تلخی که متاسفانه افتاده در جریان عاشورا، کم توجهی به نقش زنانه. شما الان وقتی نگاه میکنید تواریخی که نوشته شده در جریان عاشورا یا حتی در منابری که گاه در واقع جریان عاشورا به تحلیل گذاشته میشه، یا اصلا به نقش زنان در این جریان پرداخته نمیشه، یا اگر پرداخته میشه بسیار بسیار پرداختی در سایه محدود و بسیار کنترل شده است. اگر در واقع حسن زن داشته باشیم، میگیم این محصول غفلتی است که اتفاق افتاده و نقش زنان در جریان عاشورا اونگونه که باید شاید دیده نشده. ولی به گمان من نوع رویکرد و قرائتی که از جریان عاشورا شکل گرفته هم در این جریان دخالت داشته و مؤثر بوده. جریان سنتی که در واقع تلاش داشته نقش زنان رو در جامعه و در جریانهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کمرنگ در واقع نشان بدهد، به گمان من وقتی به جریان آشورا هم رسیده نخواسته اون تمام اون ظرفیتی که اتفاق افتاده در جریان آشورا رو بازتاب بده و اون رو به مرعا و منظر تاریخ و مردم در واقع برسونه. این به نظر من یک بخشش محصول اون رویکرد و نوع نگاه سنتی است که اتفاق افتاده. آیه شریفه ای که من در اول عرایزم قرائت کردم اتفاقا برای اشاره به همین نکته بود که قرآن کریم اتفاقا با صراحت تمام اشاره فرماید که زن و مرد خلقتی واحد دارند و در واقع یک ذات واحدی دارند، یک عنصر مشترکی دارند، و اگر ذات واحدی دارند، اگر عنصر مشترکی دارند، اگر خلقت واحدی دارند، قاعدتا ما نمیتوانیم در واقع نقش برخی رو پررنگ بکنیم و نقش برخی رو کمرنگ بکنیم. این به هیچ وجه در واقع قابل دفاع نیست و خدمتتون عرض بشود که کاملا محل تأمله و کاملا محل نقد میتواند باشد، که حالا من بحثم چون این مقوله نیست وارد این بحث نمیشوم، ولی به هر حال اون چه میخوام عرض بکنم اینه: در واقعه عاشورا زنان در سه ساحت نقش بسیار بسیار تأثیرگذاری داشتند. در پیش عاشورا، یعنی در از حضور در واقع زنان در کاروان کربلا از مدینه به مکه و از مکه تا کربلا، زنان حداقل سه چهار تا نقش عمده داشتند که من عرض می کنم و بحثم رو جمع خواهم کرد. یک، اصل همراهی با کاروان. این کم در واقع نکته نیست و این دیده نشده. یعنی شما الان وقتی نگاه میکنید میبینید زنانی که با این کاروان همراه شده اند کم نبوده اند، ولی اینها یا یادی از اینها نمیشه، چه در منابر و چه در تاریخها، یا اگر هم یادی از اینها میشه یادی است بسیار بسیار گذرا و بسیار بسیار محدود. خب به هر حال اگر وجود نازنین ابوالفضل بوده، اگر وجود نازنین عبدالله بوده، اگر وجود نازنین جعفر بوده، اگر وجود نازنین بقیه یاران امام حسین بوده، زنانی هم همراه امام حسین بودند که اینها هم باید یادی بشود ازشون، باید نام برده بشه از اینها. این یک نکته است که از ابتدای همراهی زنان با جریان در واقع این عاشورا و با این کاروان که از مدینه شروع میشه و میره وجود گرامی امام حسین مکه تشریف میبرن و از مکه میان کربلا، تو این مسیر به هر حال بخشی از اصحاب و بخشی از کسانی که تو این کاروان بودن زنانن. پس یک بخش همراهی زنان با این کاروانه. خب به حال اینکه بهتر از من میدونن دوستان بزرگوار، خانم ها و آقایان محترم، که فراوان بودن مردانی که به هر حال به دعوت امام حسین، به دعوت امام حسین رو اجابت نکردن و نیامدند. امام حسین برای برخی دعوت فرستاد، برخی رو خواست باشون صحبت کرد، اما حضور پیدا نکردن در کاروان، اما زنان آمدند. این چرا نادیده باید انگاشته بشه؟ این نکته اول. مرحله دوم اسمشو بنده گذاشتم همراهی همدلانه. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید مدیریت یک کاروان، اونم یک کاروانی که حداقل بالاخره چند هفته در راه هست، این نیازمند به مدیریتی است که این مدیریت رو زنان انجام دادند. به هر حال این کاروان که حرکت میکنه نیاز به خدمتتون عرض بشود که امور معیشتی است، نیازمند به امور تغذیه ای است، نیازمند به امور بهداشتی است. اینا رو کی انجام میداده در این جریان؟ زنان این کار رو انجام میدادن. زنانی که همراه کاروان بودند متکفل این امر بودند و این کم کاری نیست. دوستانی که به هر حال سنشون مقتضی بود زمان جنگ بودند، به هر حال کسانی که پشت خطوط مقدم بودند، اگر اینها نبودند، رزمندگانی که در صف اول بودن حتما دچار مشکل می شدند، حتما دچار بحران می شدند. این بخش هم از فعالیت زنان، این بخش هم از در واقع حضور زنان در جریان عاشورا دیده نمی شه. همراهی همدلانه، یعنی ببینید شما زنان در این جریان از ابتدای مدینه که با کاروان میان تا میرسن به خدمتتون عرض بشود که کربلا، و تازه بعدش هم عرض خواهم کرد در برگشت هم همین نقش رو دارن. این مسیری که تا کربلا میان رو زنان چنان تدبیر میکنند این کاروان رو که نقل نشده در تاریخ که این کاروان دچار بحرانی بشود. این اتفاق نیفتاد. این مدیریت پشت صحنه چرا دیده نمیشه؟ چرا نقش زنان در عاشورا حداقل به عنوان مدیریت پشت صحنه دیده نمیشه؟ این مرحله سوم. این مرحله دوم، ساحت سوم پشتیبانی های روحی و روانی است. در حرکت چند هفته یک کاروان در اون در واقع فضای زیستی خاص، اونم با اون آب و هوا، اون هم با اون وضعیتی که خدمتتون عرض بشود که در اون خدمت شما جغرافیا حاکمه، این نیازمند به پشتیبانی روحی روانی هم هست. جالب، شما در تاریخ گاه مراجعه میکنید پاره ای از زنان بودند که مردان خودشون رو که اگر دچار تردید شده بودند، اینها رو تشویق میکردند که یه وقت حسین رو علیه السلام تنها نگذارید. خب اینا دیده نمیشه. چرا؟ چون به گمان من متاسفانه باید عرض بکنم که یک روی کرد قصد گذاشته و در واقع هدفش اینه که دیده نبینه این حرکت ها رو، و الا ما معنا نداره که ببینید. شما الان دوستان بزرگواری که بالاخره در ایامی که کرونا نبود و در منابر حضور پیدا میکردن، چه به عنوان گوینده و چه به عنوان شنونده، شما کمتر میدیدید که در منابر در باب نقش زنان در خطبان عاشورا کسی نکته ای بگه. بله، حد اکثرش در واقع در یه شب در باب شخصیت حضرت زینب سخن گفته میشد معمولا، ولی فقط زینب نبود در جریان عاشورا. در جریان عاشورا زنان دیگری هم بودند، دخترانی بودند در جریان عاشورا که اینها می توانستند با ایجاد ناملایمات کاروان رو دچار بحران بکنند، ولی برعکس بحران رو نمیگذارن وارد کاروان بشه، میگذارن کاروان دچار مشکلات روحی و روانی بشه. خب این یک نکته مهمی است. وقتی قرآن تأکید میکنه، من در جای دیگه هم این نکته رو عرض کردم، ببینید قرآن وقتی میفرماید و نفخت و فیه من روحی، نسبت به انسان این نکته رو میگه، یعنی میخواد بگه که جنسیت در ورای در واقع نفخ الهی، جنسیت دیگه نباید دیده بشه. ما نباید نگاهمون رو ببریم به این سمت و نگاهمون رو چنان در واقع جنسیت محور که واقعیت‌ها رو نبینیم. تاریخ رو نگاه بکنید شما. الان البته تلاش شده، برخی الحمدلله تلاش کردند و اسامی پاره‌ای از زنانی رو که همراه امام حسین علیه السلام در واقع از مدینه تا کربلا آمده اند رو ذکر کردند، و چه در قالب مقالات و چه در قالب کتاب‌های منتشر شده. ولی شما این رو نگاه بکنید، ببینید به تاریخ در واقع شیعه برگردید، به تاریخ عزاداری ها برگردید. وقتی برمیگردیم به تاریخ تشیع، برمیگردیم به تاریخ عزاداری، میبینیم که نقش زنان، حضور زنان به عنوان نیمی از کسانی که تلاش کرده اند واقعه عاشورا رو خلق بکنند، واقعه عاشورا رو مدیریت بکنند، دیده نشدند. و این به نظر من محصولش این نکته ایست که الان در جامعه داریم میبینیم. یعنی ببینید شما وقتی در واقع ظرفیتی که زنان در طول تاریخ داشتند اینها رو گزارش نمی کنید، دو اتفاق مهم می افته. اولا جامعه اسلامی شما گمان می کند که نقش زنان در جامعه نقش در سایه است، نقش ثانوی است، نقش اولی برای زنان در اجتماع قائل نمی شند. ثانیاً خود زنان در واقع اونگونه که باید و شاید اون اقتدار و اون عزت نفس رو نمیتونه ادا بکنن که شما هم میتوانید نقش داشته باشید در جامعه، شما هم میتونید نقش داشته باشید در حرکت های اجتماعی، شما هم میتونید نقش داشته باشید در مدیریت در واقع یک جامعه. خب این در واقع اشکال بنیادینش به کسانی برمیگرده که تلاش کردند یا غافلانه یا عمدن تلاش کردند که حضور زنان رو در این ساحت های اجتماعی گزارش نکنند، و خدمتتون عرض کنم که سایه بر این حرکت ها بیندازند، حجاب بر اینها بیندازند. خواهش من اینه، لحظه ای حضار ارجمند، خانم ها و آقایان محترم، امشب لحظه ای با خودتون فکر کنید، اگر زنان در کاروان ابوعبدالله الحسین نبودند، این کاروان در حرکت چند هفته ای خود از مدینه تا در واقع کربلا، از نظر روحی و روانی و از نظر نیازهای معیشتی و بالاخره نیازهای انسانی دچار چه مشکلاتی میشد؟ فکر نمی کنید دچار بحران میشد؟ من گمان میکنم دچار بحران میشد. ببینید حرکت امام حسین علیه السلام حرکت یک روز دو روزه که نبوده، بگیم حالا با یکی دو روز به هر حال امام حسین حرکت کرد از مدینه و رسید کربلا و بحث جمع شد، نه این نبوده. اگر این گونه بود شاید توجیه پذیر بود، ولی یک حرکتی که این حرکت بالاخره روزهای متعددی طول میکشه، اگر زنان حضور نداشتند حتما کاروان دچار بحران میشد، حتما کاروان دچار مشکلاتی میشد. اما زنان نه تنها در واقع ظرفیت ساز بودند برای اینکه این بحران ایجاد نشود، بلکه همون گونه که عرض کردم در پاره از موارد، در نقل پاره از منابع تاریخی هست که گاه احساس میشد بر مردان دچار تردید میشدند، هم این زنانشون بودند که اینها رو تشویق میکردند که حسین فرزند زهراست، حسین فرزند علیست، حسین نواده پیغمبره، یه وقت تنها نگذارید. ببینید اینها نشون میده که ما باید مجدداً بازخوانی بکنیم خیلی از وقایع رو. بازخوانی وقایع به این ادبیاتی هم که بنده عرض کردم، اتفاق مهمی که رخ میده اینه، جریان عاشورا رو از یک جریان کاملا ایدئولوژیک و یک جریان کاملا در واقع خدمتتون عرض بشود که با تأثیرات احساسی و با تأثیرات خاص بیرون میاره و اونو تبدیل میکنه به یک جریان تأثیرگذاری که زنان رو هم میتواند به حرکت در بیاورد، نه به حرکت در بیاورد که در واقع فقط ابراز احساسات بکنن. این بخشی است که البته زنان یکی از رازهای موندگاری عاشورا که بعد اشاره خواهم کرد اتفاقا همین جنبه است که توسط زنان اتفاق افتاده. ولی نه، وقتی میگیم زنان رو به حرکت در میاری، یعنی زنان رو دعوت میکنه به حضور در عرصه های اجتماعی، دعوت میکنه به حضور در مدیریت اجتماعی، دعوت میکنه به نقش آفرینی. و ما هم میفهمیم که این زنان چه ظرفیتی دارن. یک خطایی که اتفاق داده و این بارش دقیقی از جریان عاشورا رخ نداده و نقش زنان بازتاب پیدا نکرده، نه تنها به ضرر زنان بوده، به ضرر خود مردان جامعه دینی و جامعه شیعی هم بوده، و اونم این که مردان متوجه ظرفیت زنان نشدند، مردان هم درک درستی از ظرفیت زنان پیدا نکردند، متوجه نشدیم که زنان چه ظرفیتی دارند. فکر میکنیم که به تعبیر حالا برخی عباراتی که مصطفی گمان میکنن وظیفته العمومه، زن فقط برای مادری است. بله، یه وظیفه مهم مادری است، ولی زن ظرفیت همون گونه که یک ظرفیت عظیم مرد پدری است. اگر کسی تمام ظرفیت مردان رو محدود در پدری بکند غلط است. ظرفیت زنان رو هم اگر کسی تقلیلش بده در مادری، این غلطه. بله، ظرفیت مهم، وظیفه مهمش اینه، همون گونه که وظیفه مهم پدر اون است. نکته آخر رو حضرات خانم ها و آقایان محترم ها بکنم، من به گمان من، ما نیازمند به این هستیم که مجدداً به منابع مراجعه کنیم، هر در چیزی یافت مجدداً بهش تحلیل عقلانی بکنیم. ببینید وقایع تاریخی دو گونه میتوان با اونها پرداخت و مواجه شد با اونها. یک پرداخت، پرداخت نسگونه است، یعنی ما بریم نصوص تاریخی رو نگاه بکنیم ببینیم در نصوص تاریخی چیست، همینها رو ما گزارش بکنیم. یه بخش هم نگاه تحلیلی است. البته وقتی میگیم نگاه تحلیلی، یه چیزی تحمیل کنیم بر جریان عاشورا. من حرف بنده این نیست که ما تحمیل کنیم یک امری رو بر جریان عاشورا. آقا شما الان وقتی نگاه میکنید میبینید زنان در جریان عاشورا بودند. خب اینا وقتی شما میرید نگاه میکنید میبینید اینا بودند، بعد باید تحلیل کنید چه نقشی داشتن در جریان عاشورا. در پیشا عاشورا، یعنی قبل از روز عاشورا، اون اتفاقی که میفته این رفتارهایی که من عرض کردم خدمت شما. ببینید در قبل از اون روز تلخ عاشورا که اتفاق میفته تا اون لحظات تلخ قبل از اون، شما وقتی نگاه میکنید این زنانند که دارن خیمه ها رو در واقع استوار نگه داشتند. شما وقتی نگاه میکنید ببینید مثلا کودکانی همراه زنان همراه در واقع کاروان بودن، این کودکان رو چه کسانی نگه داشتند؟ این کودکان رو چه کسانی مدیریت کردند؟ چرا اینها رو ما ندیدیم؟ آیا غیر از این است که ما نخواستیم با برجسته کردن نقش زنان در جریان عاشورا یه وقت به خیال خام خودمون ایجاد توقع کنیم که خواهان حضور در عرصه اجتماع بشوند؟ به غلط این گونه گاهی برخی از ما فکر میکنیم. شما الان برید نگاه بکنید، به هر حال شما وقتی میگید که مثلا در تاریخ وقتی میگه که در جریان عاشورا کودکانی بودند، خب این کودکان کسانی بودند که زنان اینها رو در واقع تدبیر میکردند. نه تنها اینها رو تدبیر میکردند، مردانشون رو هم تدبیر میکردند. حتی مردان زنانی همراهشون نبودند، توسط زنهایی که بودند باز تدبیر میشده وضعیت شخصی اونها. خب ما اینها رو نمیبینیم، اصلا نخواستیم ببینیم، چون نوع نگاهمون یک نگاه به گمان بنده نگاه مورد نقدی است. قرآن به صراحت تمام وقتی میگه و نفخت و فیه من روحی، انسان که خلق شد نفخ الهی که اتفاق میفته دیگه زن و مرد ما نداریم، جنسیت پشت روح الهی باید پنهان بشود. اما این استفانه در پاره ای از در واقع رویکردهای اسلامی این گونه نیست. قرآن وقتی میگه که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما رو زن و مرد خلق کردیم و این زن و مرد بودن شما نقش در تقوای شما، نقشی در انسانیت شما، نقشی در واقع خدمت شما عرض بشود که جایگاه های شما نداره. خب ما اینها رو نمیبینیم. بعد چون اینها رو نمیبینیم، گزارش هایی هم که میدیم از جریان عاشورا گزارش هایی است که این گزارش ها گزارش های قابل نقدی است. من چون وعده داده بودم که بیش از نیم ساعت مزاحم خانم ها و آقایان محترم نشوم، بخش اول صحبت های خودم رو اینجا جمع میبندم و پایان میدم. انشالله امیدوارم به توفیق الهی و با دعای شما بزرگواران خدا توفیقی بده، انشالله شب آینده هم بخش دوم که نقش زنان در روز عاشوراست رو اونجا انشالله خدمتتون باشم. جمع‌بندی بحث من این که ما به هر حال باید تلاش بکنیم جریان عاشورا رو مورد تحلیل‌های عقلانی قرار بدیم. البته تأکید میکنم تحلیل عقلانی به معنای تحمیل برخی از امیالمون بر جریان عاشورا نیست، این خواسته بنده نیست، مشخصه. خواهش من اینه که به این در واقع واقعه از این منظر هم نگاه بکنیم. من با اجازه جناب آقای شریفی عزیز، اگر اجازه میفرمایید من دعا بکنم، یا اگر برنامه‌ای دارید من خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکریم از شما جناب دکتر شفیعی، استفاده کردیم. انشاءالله در شب‌های آینده هم در ادامه بحث بهره کافی رو خواهیم برد. زحمت بکشید بعد دیگه انشاءالله پایان مجلس دعا بفرمایید و همه عزیزان رو بعد از اون انشاءالله به خدا بزرگ بسپارید.
متشکرم. اللهم انا نسالک و ندعوک باسم کریم الاعظم العز الاجل الاکرم. خدای خداوند همه ما رو ببخش و بیامرز، رفتگان ما رو غریق رحمتت بفرما، بستگان، اقوام، خیشان، دوستانی که سال گذشته در جمع ما بودند و امسال نیستند. خدای خداوند در کنف رحمت خودت، غرق رحمت خودت این بزرگواران رو بفرما، به همه ما توفیق علم و اخلاق و ادب عنایت بفرما. خدای خداوند به همه انسان‌هایی که در این کره خاکی هستند، به همه کسانی که خدایا خداوندا لیاقت داشتند که تو جان بهشون بدی و مفتخر به نفخ روح تو شده اند، خدایا خداوندا همه اینها رو از همه بلایا محفوظ و مسنون بدار. سلام ما را به امام زمانمون ابلاغ بفرما و سلام علیکم و رحمت و برکاته.